اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز شنبه 27 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طالبان کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های ملل متحد این موضوع را دیروز مطرح کردند. این در حالی است که اداره‌های ملل متحد قصد داشتند در جریان ماه جاری یک دوره جدید کمپاین واکسن ضد پولیو را در افغانستان آغاز کنند. دلیل توقف این کمپاین مشخص نشده و مقام‌های طالبان نیز تا کنون توضیح در این باره ارائه نکردند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که بیماری پولیو یا فلج کودکان در آنها هنوز ریشه‌کن نشده است. در نوار غزه نیز اخیراً یک مورد مثبت پولیو ثبت شد که نگرانی‌های زیادی را برای سازمان‌های مختلف به همراه داشت. در پاکستان همسایه افغانستان تطبیق کنندگان واکسن پولیو نیز گاه هدف حملات قرار می‌گیرند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در پاکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این سازمان یک شنبه در اعلامیه اعلام کرد که درباره وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شدیداً نگران است. بر اساس گزارش‌ها، افراد مسلح ناشناس در حمله عبدالعزیز سخیزاده، خبرنگار پیشین تلویزیون خصوصی آریانا نیوز، را زخمی کرده‌اند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنین نوشته است که خبرنگاران افغان که برای حفظ امنیت جانشان به کشورهای سوم رفتند، در این کشورها نیز مسئولیت کافی ندارند. پیش از این نصیر احمد بهروز، یک تن از خبرنگاران افغان، در 25 ماه آگوست در اسلام آباد هدف حمله قرار گرفت و همچنین احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در سوم اپریل در حمله مشابه در اسلام آباد زخم برداشت. ملالا یوسفزای، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرده است که به دادخواهی برای حق آموزش و تحصیل دختران افغان ادامه می‌دهد. و یکشنبه 25 ماه سنبله در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق منتشر کرد، گفته است که همراه با سایر فعالان صدای دختران افغان را همراهی می‌کنند تا طالبان را پاسخگو کنند که چرا مکاتب دختران را بسته‌اند. ملالا یوسفزای این پیام را به مناسبت این سالگرد مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان منتشر کرده است. در این مدت طالبان همچنان پوهنتون‌ها را نیز روی دختران و زنان افغان بستند که این تصمیم انتقادهای شدید جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می‌کنید. در سال روان میلادی که هنوز بیش از 100 روز دیگر به پایان آن مانده است، 11 خبرنگار در پاکستان کشته شده‌اند که این سال را به مرگبارترین سالها برای رسانه‌ها و خبرنگاران در آن کشور مبدل کرده است. پاکستان به دلیل اینکه قضایای مرتبط با کشتار خبرنگاران در آن با جدیت پیگرد نمی‌شود، از دید منتقدان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای کارمندان رسانه هاست. در تازه‌ترین مورد، نثار لهری، خبرنگار 50 ساله پاکستانی، با تاریخ 4 ماه سپتامبر در نزدیکی خانه‌اش در شهر مستنگ در ایالت بلوچستان توسط مهاجمان ناشناس کشته شد که پیش از این لهری در مورد عناصر جنایتکار در بلوچستان گزارش داده بود. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، دیروز 16 ماه سپتامبر از جامعه بین المللی خواست تا برای پایان دادن مظالم بر زنان در ایران اقدام کند. این مدافع حقوق زنان در نامه‌ای از زندان اوین که آن را روز شنبه نوشته و بنیاد محمدی آن را دیروز نشر کرده، گفته است که بر سازمان‌های بین المللی و مردم در سراسر جهان صدا می‌کنم تا اقدام فعال را روی دست گیرند و از ملل متحد می خواهم که با جرمنگاری، اپارتاید جنسیتی و سکوت و انفعال خود در برابر ظلم و تبعیض ویرانگر دولت‌های دین سالار و مستبد علیه زنان پایان دهد. محمدی که علیه پوشیدن اجباری چادر و مجازات اعدام در ایران کمپاین‌های را راه اندازی کرده است، از ماه نوامبر سال 2021 بدین سو در زندان اوین تهران زندانی است. روز یکشنبه وی و 33 زن دیگر کرد در زندان اوین و مناسبت دومین سال روز کشته شدن مهسا امینی و سرکوبی تظاهرات مرگبار دست به اعتصاب غذایی زدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌های نظامی اوکراین میگویند که شب گذشته 56 طیاره بدون سرنشین روسیه به اوکراین حمله کردند که از این میان 53 بال آن را کشف کرده و از بین برده‌اند. نیروهای هوایی این کشور گفتند که هدف عمده این بمباران ساحات مربوط به کیف بوده است. مقام‌های نظامی اوکراین پیش از این از هشتمین حمله بزرگ روسیه بر کیف در ماه جاری میلادی هشدار داده بودند. روسلان کرافچینکو رئیس اداره اردوی محلی کیف گفته است که یک زن که در نتیجه اصابت توته‌های یک طیاره بی‌سرنشین سرنگون شده زخمی شده بود در شفاخانه بستری شده است. مقام‌های نظامی اوکراین گفتند شب گذشته کیف برای حدود 3 ساعت هدف حملات روسیه قرار داشت، اما دستگاه‌های دفاع هوایی اوکراین حدود 20 طیاره بدون سرنشین را تنها در ساحات کیف از بین بردند. مقام‌های روسیه تاکنون درباره این حمله توضیحات ندادند. بر اساس یک گزارش، میزان پناهندگی در اتحادیه اروپا، ناروی و سوئیس در نیمه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. بر بنیاد آمار این گزارش که دیروز 16 ماه سپتامبر منتشر شد، شمار پناهجویان در این مدت به 513,000 نفر رسیده است. سازمان اتحادیه اروپا برای پناهندگی که در مالتا مستقر است اعلام کرده است که در نیمه اول سال جاری تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا، ناروی و سوئیس که عضو این اتحادیه نیستند 6,000 مورد کمتر شده است. بیشترین درخواست‌های پناهجویی در آلمان ثبت شده و پناهجویان از 29 کشور از جمله افغانستان در صدر فهرست پناهجویان قرار دارند. اردوی اسرائیل تایید کرده است که 3 گروگان اسرائیلی به احتمال زیاد در حمله هوایی به غزه در ماه دسامبر سال گذشته کشته شدند. استخبارات اردوی اسرائیل به تازگی نتایج تحقیقات ده ماهه خود را در مورد 3 گروگان کشته شده منتشر کرده است. نیک بایرز، ران شرمن و الیا تولدانو 3 اسرائیلی بودند که در این حمله هوایی جان خود را از دست دادند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که این حمله هوایی به هدف کشته شدن احمد غندور، یک تن از رهبران گروه نظامی حماس در غزه انجام شده بود. آلمان کنترل سرحدات خود را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی گسترش می‌دهد. آلمان دیروز دوشنبه 16 سپتامبر کنترل سرحدات خود را برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی با 9 کشور همسایه گسترش داد، اقدامی که با اعتراضات سایر کشورهای اتحادیه اروپا روبرو شده است. پلیس فدرال آلمان با تلاشی موترهای تیزرفتار، مسافربری و باربری در جاده‌ها و شاهراها پرداخته و اسناد مسافران و موترهای آنها را بررسی می کند. این اقدام پس از یک رشته حملات مرگبار افراطی که ترس عمومی را افزایش داده و حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را تقویت کرد اعلام شده است. پولند و اتریش از جمله کشورهای اند که از این تصمیم آلمان انتقاد کردند. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان هدف از این کنترل را محدود کردن مهاجرت های غیر قانونی و شناسایی و جلوگیری از فعالیت های جنایتکاران و اسلامگرایان در مراحل اولیه عنوان کرد. قبل از این در سرحدات آلمان با پولند، جمهوری چک، اتریش و سوئیس بررسی های مرزی انجام شده بود و اکنون با سرحدات آلمان با فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیم و دنمارک گسترش یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. داین نونان یکی از داوطلبانی است که در صحرای ایالت اریزونای امریکا در نزدیک مرز با مکزیکو برای زنده ماندن مهاجران غیر قانونی که از سرحد عبور میکنند فعالیت میکند. او عضو شبکه داوطلبان موسوم به مرزهای انسانی است که از جمله بنیادهای کمک رسان برای مهاجران در ایالت اریزونا می باشد. برگردانه گزارش رویترز در این مورد را از هیلا نوری مشنوید.
هر روز شنبه قبل از طلوع آفتاب دایه نونان 55 ساله به دفتر هیومن باردرز یا مرزهای انسانی در شهر توسان ایالت اریزونا می رود و مواد لازم را در یک موتور ترک یا لوری مجهز با حدود 230 گلن آب است که جنراتور و لاله های آبرسانی دارد بار می کند. سفر را از دفترش را با یک کمپ موقت مهاجرین در نزدیک دیوار سرحدی ترامپ حدود 2 ساعت را در بر می‌گیرد و 1 ساعت در جاده‌های ناهموار رانندگی می‌کند.
ما آنجا خود را می‌رسانیم تا از مرگ مهاجرین و پناهجویان که منتظر هستند جلوگیری کنیم. ما بیرل‌های آب را چک می‌کنیم. در این کمپ موقت بیرل آب وجود دارد و ده‌ها بیرل آب بین مناطق توسان و یوما گذاشته شده است.
دایان از جمله داوطلبان است که در صحرای اریزونا جایی که مهاجرین و پناهجویان از اثر کمبود آب و شدت گرما میمیرند کمک های حیاتی فراهم میکنند.
یادم است که گروپ 3 نفری رسیدند و ما اینجا کمپ نداشتیم و آمادگی برای 300 نفر نداشتیم. یک بچه به نام فیلیپ در آغوش مادرش در حال مرگ بود. ما کمک اضطراری خواستیم و هلیکوپتر او را نجات داد و به شفاخانه در توسان رساند.
او میگوید بحران مهاجرین بزرگ است و مردم هلاک میشوند.
من در یک بحران هلاک شدن و عذاب کشی مردم هستم.
بحران اشغالگری نیست، به خاطر که آنها اینجا را اشغال نکردند، فقط برای پناهجویی آمدند. این یک حق قانونی هر انسان است، اما ما به تعهد خود ما استاده نیستیم.
وقتی نونان میرسد او نظر به لستی که دارد کارها را چک میکند. مسئولیت مهم او نظارت از تانکرهای آب است و باید آن را بر بسازد. او میگوید که بیرلهای آب در ظرف چند هفته تمام میشود تا زندگی افراد را از گرمای سوزان تابستان نجات دهد. دان لهنر با نهاد سلواویژن و توسان سمراتانس کار میکند. او در برابر این کار احساس عمیق دارد و میگوید که مثل این است که کسی قلب شما را پاره میکند. او از یک ماه بدین سو در این نهاد کار میکند.
یک آر و رسوایی است، به خصوص با دانستن این که مردم ما از یک مدت زیاد در آن دخیل هستند و می دانید درک آن بسیار دشوار است که من به چنین یک گروهی از مردم متعلق هستم.
در حالی که رقم مهاجرین غیرقانونی در سرحد امریکا با یک سطح بی سابقه بالا رفته است، اداره ریاست جمهوری بایدن با وضع محدودیت تازه در ماه جون برای مهار کردن این موج پناهجویان اقدام کرد. در ماه جولای پلیس سرحدی حدود 57,000 مهاجر غیرقانونی را ثبت کرده است که کمترین رقم مهاجرین در یک ماه از ماه سپتامبر 2020 در زمان حکومت ترامپ بود. اما نونان هنوز به این باور است که سیاست‌های اخیر نیاز به ترمیم سریع دارد تا مشکل درازمدت را حل کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در دومین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله ایرانی کرد که به خاطر نپوشیدن حجاب در سپتامبر سال 2022 در ایران بازداشت و سپس به طور مرموز کشته شد، استرالیا تحریم‌های بیشتر را بر مقام‌های ایران وضع می‌کند. وزیر خارجه استرالیا به روز دوشنبه گفته است در همبستگی با زنان و دختران ایران در تلاش‌هایشان برای توانمندسازی و مساوات، استرالیا در کنار زنان ایران می‌ایستد. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را من فوزیه احسان به توجهتان می‌رسانم. پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، به روز دوشنبه تحریم‌های مالیاتی و سفر را بر عده از مقامات ارشد امنیتی و مجریان قانون ایرانی وضع کرد که در سرکوب خشونت آمیز اعتراض‌ها در ایران دست داشتند. او با اشاره به ادامه بازداشت و محکومیت زنان فعال در ایران، وضعیت حقوق بشری در آن کشور را وحشتناک خواند. سناتور وانگ به رسانه‌های استرالیا گفت مقامات ایرانی به خشونت‌ها تا 2 سال گذشته بعد از مرگ مهسا امینی ادامه دادند. او گفت
We've sanctioned 5 Iranian security and law enforcement officials who have been involved.
ما بر 5 تن از مقامات امنیتی و تنفیذ قانون ایرانی که در فعالیت‌های به اصطلاح اجرای قانون که در حقیقت سرکوب خشونت آمیز ایرانی‌ها دخیل بودند تحریم وضع کردیم. نیکیتا وایت یک فعال عفو بین المللی استرالیا به روز دوشنبه بر رسانه‌های محلی گفت حقوق بشر در ایران به سرعت رو به وخامت است. او گفت
The people who are being executed are...
افراد بعد از طی مراحل پروسه های وحشتناک اعدام می شوند. تعداد زیادی از رفتار نامناسب و شکنجه گزارش دادند.
Many of them are reporting torture and ill treatment.
اکنون استرالیا بر حدود 200 فرد و سازمان که با ایران ارتباط دارند تحریم وضع کرده است. به شمول آنانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رابطه دارند. این سازمان قبل از این در اوایل سال جاری از سوی کانادا در لیست گروه تروریستی قرار گرفت. اقدام مشابهی که در سال 2019 ایالات متحده انجام داد. سایمن برمنگهام نماینده اپوزیسیون در کنبیرا بر روز دوشنبه از حکومت استرالیا خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شامل فهرست سازمان‌های تروریستی کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اوایل ماه جاری تحریم‌های قبلی توسط کشورهای چون بریتانیا، فرانسه و آلمان را شبیه تروریسم اقتصادی توصیف کرده بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جمهوری خلق چین به دنبال ادعای بی اساس در مورد مناطق وسیعی از آبهای جنوب آن کشور و تلاش برای ارعاب کشورهای ساحلی مانند فیلیپین است. معاون قماندان منطقه اقیانوس آرام اظهار داشت بسیاری از کشورها برای حمایت به گارد ساحلی ایالات متحده مراجعه کرده اند. وی گفت و ما مشتاقانه منتظر کار با تک تک آنها هستیم. ما برخی از منابع را به اقیانوس آرام منتقل کرده ایم. به طور خاص برای این که بتوانیم به این تعهدات عمل کنیم. ما در حال استقرار یک کشتی به نام کتر برای پشتیبانی هند پاسیفیک هستیم که در اطراف کشورهای جزیره اقیانوس آرام در حال انجام آموزش و کمک است. ما در سال گذشته 2 کشتی داشتیم که همه شرکای ما کوریا، ژاپن و فیلیپین تمرینات خود را انجام دادن و اخیراً گارد ساحلی کترویشی موفق در غرب اقیانوس آرام بازگشت. در طول سال گذشته گارد ساحلی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین در تمرینات 3 جانبه شرکت کرده اند. وی افزود اخیراً با همکاری یکدیگر عملیات جستجو و نجات را انجام دادیم. این واقعاً این گونه نیست که یک ملت تلاش کند نقاط مورد نظر خود را به پیش ببرد، بلکه نمونه از این است که همه ما گرده هم آمده ایم تا نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کنیم که به نظر ما در توانایی ما برای انجام تجارت و تغذیه بسیار مهم است. ادبای کشور ما برای محافظت سالم از آنها در آب، برای محافظت از محیط زیست، همه این چیزها می کشند. و این قوانین مبنای است که بر اساس آن می توانیم با صورت مسالمت آمیز همزیستی کنیم و آن کار را انجام بدهیم. سوگمیوتو گفت اقیانوس بخش باور نکردنی زندگی ماست و ادامه داد همه ما در اقیانوس با هم وصل هستیم. ماهی ها حد و مرز نمیشناسند. آلودگی هیچ حد و مرزی نمیشناسد. هموطنان ما که در مشکل هستند برایشان مهم نیست که چه کسی آنجاست تا با یکدیگر کمک کنند و ما باید به همکاری جمعی به عنوان یک جهان برای ادامه تقویت قوانینی که روی آنها حساب میکنیم ادامه دهیم. وی گفت ما باید بتوانیم کشتی ها را آزادانه به هر گوشه از اقیانوس ها بفرستیم، زیرا این بخش از حق هر ملت در این سیار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بسیاری از افغانهایی که اخیراً تابعیت ایالات متحده را دریافت کردند برای اولین بار جهت رای دادند در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایالات متحده آماده می شوند. محبوبه جمشیدی یکی از افغانهایی است که برای اولین بار با عنوان یک امریکایی افغان تبار در ماه نوامبر رای خواهد داد. فهیم صدیقی در این مورد گزارش می دهد.
محبوبه جمشیدی که ساکن شهر روزول ایالت کالیفرنیا می باشد، کمتر از یک سال است که شهروندی ایالات متحده را به دست آورده است و تا 3 ماه دیگر برای اولین بار در یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌های ریاست جمهوری ایالات متحده رای خواهند داد. محبوبه جمشیدی میگوید که از اینکه حال میتواند در انتخابات آمریکا رای بدهد احساس مسئولیت میکند.
تصمیم گیری هم کار ساده نیست، با بر ما مردم که خیلی بر ما همه چیز نو و جدید و یک مقدار ناآشنا هست. رای دادن جز مسئولیت های ما هست و من به این متعهد هستم.
محبوب جمشیدی سالها در ولایت هرات برای تحقق حقوق زنان کار میکرد و رئیس امور زنان آن ولایت بود. او همراه با شوهرش و دو کودکش که زیر سن 17 سال بودند در جولای 2017 به ایالات متحده از طریق برنامه اسایوی یا ویزه مهاجرت خاص مهاجرت کردند و در سپتامبر 2023 شهروندی این کشور را به دست آوردند.
شهروندی امریکا را داریم و یکی از مسئولیت های ما اینه که باید منیس یک شهروند رای بدیم.
جامعه افغان‌ها در ایالات متحده در حال گسترش است. تنها پس از 15 اگست 2021 میلادی بیش از 100 هزار افغان از طریق برنامه‌های مختلف به آمریکا پناهنده شدند. اما تنها کسان حق رایدهی را در انتخابات فدرالی آمریکا دارند که شهروندی این کشور را داشته باشند. کسانی که از طریق ازدواج اقامت دائمی آمریکا را دریافت کرده باشند 3 سال و کسانی که از طریق برنامه‌های دیگر اقامت دائمی یا گرین کارت را دریافت کنند 5 سال نیاز دارند که به شهروندی آمریکا درخواست بدهند و بعد از دریافت شهروندی می توانند در انتخابات رای بدهند. جمشیدی می گوید که تصمیمش که به کدام کاندید ریاست جمهوری رای می دهد نه تنها مربوط به پالیسی کاندید مذکور درباره مسائل امریکا می باشد، بلکه مرتبط به پالیسی خارجی امریکا در قبال افغانستان نیز می باشد.
در واقعیت بگم اگر 50% به خاطر زندگی خود در اینجی ما می خواهیم تصمیم بگیریم، 50% ما ذکنم طرف کشور و خودم طرف افغانستان است. خب مطمئنن می فهمیم که سیاست گذاری های امریکا تأثیر مستقیم روی را اوزای افغانستان هم میتونه داشته باشه. این خواهی یک چیز غیر قابل این کار هست که بگیم نیست.
بانو جمشیدی میگوید برای افغانهایی که واجد شرایط هستند آگاهی دهی بخصوص در رابطه به انتخابات ایالتی و محلی مهم است. آگاهی افغانها نسبت به پروسه های انتخاباتی ایالات متحده اندک است و به همین دلیل تصمیم گرفتن در مورد اینکه به کدام کاندیدها رای بدهند دشوار است.
سرزبان ها هست که ما حداقل از طریق میدیا میشنویم، بس انتخابات ریاست جمهوری هست و ای که همزمان با او موضوعات دیگه هم قرار هست که تعیین سرنوشت در جاهای دیگه هم بشه، شاید انتخابات های دیگه هم در سطح ایالتی و دیگه باشه. در واقعیت انقدر معلومات کافی ما در اون مورد ندارم.
در ماه فوریه سال جاری برای اولین بار 4 نامزد شهرداری شهر ساکرامنتو برنامه هایشان را در یک همایش برای جلب آرا برای نمایندگان و فعالین اجتماعی افغانها توضیح دادند که به گفته فعالین جامعه افغان در امریکا توجه احزاب سیاسی امریکا را برای به دست آوردن آرای آنها نشان می دهد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و محدودیت های تازه وضع شده توسط حکومت ایران و برخورد های نامناسب شهروندان ایران با پناهجویان افغان مشکلات افغان هایی را که در ایران به سر می برند بیشتر ساخته است. برای معلومات بیشتر لینا روزبه با مجتبی سادات عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
سلام و سپاس از وقتتان. آیا این محدودیت ها تنها بر مهاجرین غیرقانونی افغان مقیم ایران وضع شده یا که تمام مهاجرا با او مواجه هستند؟
خانم روزبه در اوایل کسایی بودن که غیرقانونی بودن، آزار اذیت از اینا بودن. الان فعلا همه کسای افغانایی که در ایران زندگی میکنن قابل زمینی آزار و اذیت و تمام چیز از نهادهای دولتی حکومت ایران میشه و از طرف مردم ایران هم و چشم دیده بسیار خراب به طرف افغانا نگاه میکنن. نمیدونم که این قانونی که اینا میگن که کسایی که قانونی هستن اینا چه قسم قانونی میگن؟ ما از دوستایی داریم اینجا اصراق داریم این نفع برای خود من یک چند وقت پیش در حدود یک هفته پیش گیر دادم که ما با ویزه و پاسپورت آمدیم و این اینجا با کفالتشان که میریم پس دوباره ویزه ما را سه ماه تمدید میکنن. دیگه بسیار از این نظر همه افغانا رنج میبرن و به این فکر هستیم که قانونی کدام کسی را اینا میگن. ما قانونی هستیم، به کفالتشان میریم، ویزم میگیریم، ولی ما به خیابانا و سرکار درست رفته نمیتونیم. گیریدیم که برای ما وقتی که بریم به اردوگاه میبریم را و دیپورت میکنیم را.
بله خب شما طوری که گفتین وضعیت برای مهاجرین قانونی و غیر قانونی تقریبا مشابه است. شخص شما اکنون کسایی را که میشناسین در جوار شما هستن و دیگه مهاجرینی که میشناسین از نزدیک در تهران در چه وضعیتی به سر میبرن؟ آیا اطفالتان اجازه رفتن به مکتب را دارن؟ آیا شما کار میکنین در جای محل اقامت دارین یا خیر؟
اولادای ما، طفلای ما هیچ تقریبا 3 سال میشه که ما خودم آمدیم و همچون مثل افغانای دیگه ای که با ما اینجا یک جای هستن و مکتب دسترسی ندارن و سهولتای که یک طفل نوجوان یا پسر نوجوان وقت تحصیل و وقت آموزشش هست اینا این چیز ما از این سهولتای برخوردار نیستیم. چی ما که ما به کار بریم ما را به آشه و باطی فامیل خدا که می خواهیم بریم به مغازه یک سودایی به طرف به خوردن شام درست بکنیم یا غذای خود آماده بسازیم او را ما درست دفته نمی تانیم چی ما که ما به سر کار بریم و اونجا کار بکنیم.
خب ملل متحد یک وجه را به حکومت ایران برای حمایت از مهاجرین و پناهجویان افغان ارائه میکنه. شما به دفاتر ملل متحد در تهران مراجعه کرده اینا یا بنیادهای رسیدگی به وضعیت مهاجرین در اونجا فعالیت دارن و شما کمک میکنن یا نه؟
بدبختانه همیشه هر که ملل متحد از زبان هر کسی که من میشنوم شخصا خودم با چرت میرم که کدام ملل صدای هیچ کس ما را اینجا نمیشنوه. با پشت در دفتر ملل میریم تا که واسطه نداشته باشی با سابها با روزها شبها را اونجا مردم گذرانده تا کسی اجازه نداره که همون سیوی خوده و یا همون پیشنهاد خوده یا همون مشکلاتی که خوده داره با اونا بتن. یک صدای ما را کسی نمیشنوه به اینجا. نه دولتی داریم که پشت دولت ما پشت ما ایستاده باشه و نه نهادی هست که از ما پشتیبانی بکنن. صدای ما را اگه ملل متحد بشنوه لطفاً هر چی زودتر دست به کار شویم. امروز اولادای ما از دست ما میره، خود ما از دست ما میریم. هم به افغانستان به نان گدا بودیم هم به اینجا نان گدا هستیم. تا که ایرانی را نشناسی ما به نان بایی میریم کل شخصی خودم میتیم ولی برای ما نان نمیتن. میگه این از باز بریم اینجا مسئله از این است که کی قانونی است کی غیر قانونی است و نه یک کدام دزدای بایومتری که اینا به نان بایی خود مانده که میبینه کی قانونی است کی ناقانون است که او را ما نان بدیم. ولی ما هم به ملک خود نان گدا بودیم و هم به ایران که آمدیم حالا نان گدا هستیم. دیگه از اینکه در حالت برتر دفتر ملل متحد اینجا فعالیت دارد اینا از همه موضوع آگاه هستند. پس چرا جلوگیری نمیکنند از همچون موضوع؟
بله خب بسیار متاسف هستم آقای سادات، ممنون و سپاس که شرح را از وضعیت خود و دیگه مهاجرین افغان مقیم ایران با بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس از وقتتون.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه صبحگاهی بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.